خواهد داد. ساعت 7 صبح رو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه میتونید شنونده برنامه قطره‌ای از دریا باشید به مدت زمان حدوداً 20 دقیقه که به موضوع بررسی مباحث اجتماعی نهج البلاغه میپردازه.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان، مولا مولانا،
قطره‌ای از دریا.
ای شاه شاهان، ای شاه شاهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو میشنوید به مناسبت ایام ماه مبارک رجب و ایام سال نو در خدمت شما هستیم با این ویژه برنامه. در این ویژه برنامه ما مباحثی رو پیرامون مباحث اجتماعی نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه قطره ای از دریا از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم ابراهیمی، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب ابراهیمی و عرض تبریک مناسبت ایام.
سلام علیکم محضر شما شنوندگان عزیز و دستاندرکاران خوب برنامه‌تون.
عرض کنم خدمتتون که ما مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو در این برنامه بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه امروز بحثی تحت عنوان ارزش‌ها و نظام ارزشی جامعه در نهج البلاغه در کلام امیرالمومنین علیه السلام می‌خوایم تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. شاید این سوال در ابتدا برای شنوندگان عزیز پیش بیاد که ما چرا میگیم ارزش‌های جامعه و نظام ارزشی جامعه؟ مگر اینها از هم جدا هستند یا با هم متفاوت هستند؟ مگر نه اینکه ارزش‌ها نظام ارزشی جامعه رو میسازه؟ و در صورت چرا ما تعبیر رو به این گونه در واقع جدا کردیم و چه مفهومی رو در واقع میخوایم دنبال کنیم در کلام حضرت امیر؟
خدمتتون عرض بکنم که تا سخن از ارزش میکنیم، طبیعتاً در جامعه اسلامی از اون ارزش به یک امر تحسین شده و معروف ما یاد میکنیم. خب ممکنه در یک جامعه قاطبه مردم اون جامعه اون ارزش رو نپذیرند، ممکن یک گروه قلیلی اون رو به عنوان یک ارزش بپذیرند.
بله.
خب این ارزش پس دیگه در یک طیف محدودی و قلیلی از جامعه پذیرش وجود داره. اما وقتی ما نظام ارزشی میگیم، یعنی قاطبه مردم اون ارزش رو پذیرفتند و اون ارزش حکومت میکنه در جامعه. پس ارزش مادامی که مورد پذیرش قاطبه و اکثریت مردم قرار نگرفت، عنوان ارزش رو ما بهش میگیم.
بله.
اما زمانی که اکثریت مردم اونو پذیرفتند به عنوان یک امر ارزشی، این دیگه در حیطه به اصطلاح منظومه و یا نظام ارزشی قرار میگیره. این فرق اول. فرق دو اینه که ممکنه چیزی در نظام ارزشی ورود پیدا بکنه که ارزش نباشه، بلکه ضد ارزش باشه.
بله.
پس فرقشون میشه این دوتا. ارزش اگر مورد استقبال همگانی و عمومی قرار بگیره وارد نظام ارزشی میشه. دو، نظام ارزشی میتونه ضد ارزشی که در واقع و نفس الامر ضد ارزش هست تو خودش جا بده.
میشود گفت که این منظومه در واقع خاصی که از این ارزش‌ها گرفته هم مورد پذیرش قرار گرفتن به فرمایش شما، این در کنار حالا این مورد پذیرش قرار گرفتن برای تبدیل شدن به نظام ارزشی لازم هست یک سری قواعد و اهداف و اینها هم برش حاکم باشه تا نظام ارزشی بشه، یا نه صرف مورد پذیرش همگانی قرار گرفتن نظام ارزشی میشه؟
خب به هر تقدیر جامعه ساز و کار داره، جامعه حکومت داره، جامعه قوانین داره.
بله.
خب این جامعه مادامی که ورود حکومتی پیدا نشه، یا اونهایی که جزء خواص هستند و مؤثرین بر مردم هستند یا قوانین اونها، مادامی که اینها ورود پیدا نشه طبیعتاً اون به عنوان یک نظام در نمیاد. کمان که رهبر که معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به این مطلب اشاره میکنند، میفهمان که در توصیه‌ای که در بحث اخلاق و معنویت میکنند، توصیه میکنند به جوانان که ای جوانان، شما باید اخلاق و معنویت رو در خودتون و در جامعه تزریق بکنید.
بله.
بعد میفهمم که در مسئله جامعه این تزریق مادامی که حکومت ورود پیدا نکند چندان نمیتونیم توقعات خودمون رو ما جامعه عمل بپوشونیم. طبیعتاً غیر از این پذیرش عوامل دیگه هم دخالت داره برای اینکه اون ارزش توی اون قالب خودش بیاد بیرون که قاطبه یک مردم.
پس ما در حیطه ارزش ها هم میشود گفت که جامعه سکولار و غیر سکولار داریم، یعنی اگه ارزش ها این حالت رو پیدا نکنه و کاملا فردی باشه، به نوعی در حیطه ارزش ها شاید بشود گفت که سکولار هست، و اگر به صورت نظام ارزشی در بیاد این از اون حالت سکولار بودن در اومده. خب ما بد نیست که در همین جا وارد کلام امام علی علیه السلام بشیم و ببینیم از نگاه امام علی علیه السلام و سیره اهل بیت این بحث ارزش‌ها و نظام ارزشی جامعه به چه شکل است؟
خدمتتون عرض بکنم در همین خطبه 31 اگر اشراف داشته باشید می‌بینید که حضرت می‌فرماد ما در یک زمانی واقع شدیم که زمان کینه‌توزه.
بله.
یا در یک عصری واقع شدیم که پر از کفران. ببینید شما زمان و مکان که به خودی خود کینه‌توز و پر از کفران نیستند.
بله.
این زمان و مکان یک ظرفیه از حیث مظروف خودش، یعنی اون مردمی که در اون عصر و مصر قرار میگیرند میگیم اون زمان یا مکان خوب است یا بد.
بله. خب
ببینید حضرت میفرماد در این زمان، یعنی مردم این زمان چجور هستند؟ فرماد یعد و فیه المحسن و مسیعا، آدمی که خوبکاره چجور بشه؟ آدم خوبکار آدم بدکار شمرده میشه، آدم بله. بدکردار شمرده میشه. ببینید شاید در یک جامعه یه طیف قلیلی از مردم نگاهشون به آدمی که نیکوکار هست یک نگاه زشتی بهش خوب داشته باشند.
بله.
اما شما اینجا نمیگید که اون زمان، اون روزگار، اون عصر و مصر اینطور هستند.
بله.
زمان نمیگید، اون عصر و مصر، اون زمان و مکان اینطور هستند که قاطبه مردم این مسئله توشون حکم فرما بشه. پس حضرت توی این خطبه 31 اشاره دارن به نظام ارزشی حاکم بر جامعه که مردم این رو پذیرفتند که چی؟ که آدم خوب بدکار شمرده میشه و آدم ظالم هم تشویق میشه، میگن به به چه آدمی، چقدر زرنگه که میتونه اینقدر ظلم بکنه.
بله.
شما ببینید پس در واقع ما در همین کلام حضرت سخن از نظام ارزشیه، سخن از ارزش از این حیث که یه طیف محدود و قلیل یا فردی این ارزش رو ارزش میدونه نیست، صحبت روی ارزش حاکم بر جامعه است.
بسیار خوب جناب آقای ابراهیمی، من فکر میکنم این مطلب نیاز به توضیح بیشتری داره از جانب شما، چون بحثی که انتخاب کردیم یک بحثی است که قاعدتا شاید از کلام حضرت امیر علیه السلام با یک جمله یا یک کلام حضرت امیر نشود استنباط کرد و لازم هست بیشتر از کلام حضرت امیر و توضیحات شما استفاده کنیم برای اینکه مطلب بیشتر جا بیفته.
شما خوب دقت بکنید در همین ابتدای خطبه حضرت تعبیرشون به ایها الناس، یعنی خطاب میکنن به عموم مردم.
بله.
و مخاطب که عموم مردم هستند، سخن از ارزش‌هایی به میون میاره که جاشون رو تو نظام ارزشی باز کردند و در واقع عصر طوری شد که آدم خوب آدم بدکار شمرده میشه. خب شاید برای شنوندگان عزیز این مطلب قابل تأمل باشه، چطور ما در یک عصری میشه یک عصری بیاد، یک زمانی بیاد که آدم خوب بدکار شمرده بشه. شما دقت بکنید توی سوره نمل، خب قوم لوط پیامبرشون رو و یک تعداد محدودی از مؤمنان صالحی که اطراف حضرت لوط قرار گرفته بودن رو چیکار کردن؟ از اون منطقه اخراج کردن. چرا؟ تعبیر قرآن اینه، انهم اناس یتطهرون. ببینید قوم لوط که دچار امر لواط شده بودند،
بله،
به واسطه اینکه این عمل لواط در جامعه ارزش حاکم شمرده شد،
بله،
میگفتن ای لوط تو پیروان اندکت چون آدمای پاکی هستید باید از شهر و منطقه ما باید برید بیرون.
مثل الان که در برخی از جوامع، شاید در یک مواردی حتی در جوامع اسلامی، وقتی که افرادی هستن که از برخی از گناهانی که خیلی عادی شده دوری میکنن، دیگران بهشون میگن اینا بچه مثبتن، حواستون باشه اینا بچه مثبتن، ازشون فاصله بگیرید. این تعبیر حالا شاید خیلی تقریب به ذهن کنه برای شنوندگان عزیز، انهم ناسون یتطهرون، یعنی اینا بچه مثبتن، ازشون دوری کنید.
بله همینطوره. اینه که پس میشه در یک جامعه ضد ارزش خودش رو جاش رو در تو نظام ارزشی جا باز بکنه و حاکم بشه و بله، نگاه مردم عوض بشه. آدمای خوب رو بگن آدم بد است، کسی که ظالم هست بگن چقدر آدم زرنگیه. اینه که خب نکته مهم اینجاست، وقتی که نظام ارزشی جامعه عوض بشه،
بله،
جامعه به اون سمت میل پیدا میکنه. نکته مهمش اینجاست،
بله،
اینکه چرا ما تأکید داریم بر این مطلب اینه، اگر یک ارزشی در جامعه بین افراد محدودی حاکم بشه، افراد محدودی نه در جامعه،
بله،
نمیتونیم بگیم جامعه به اون سمت سوق پیدا میکنه. اما وقتی ارزش در جامعه حکم فرما بشه و توده مردم اون رو به اون ارزش بپذیرند، جامعه به اون سمت میره. مثلا یه مثال بزنم، شما ببینید در گذشته اگر کسی موی سرش رو جور خاصی اصلاح میکرد،
بله،
واقعا شهره عام خاص بود. اما چون الان در جامعه ما به دلایلی فوتبال و فوتبالیست به عنوان یک ارزش شمرده میشه،
به عنوان الگو در واقع در نظر
الگو شمرده میشه، به واسطه این مطلب جامعه و افراد اون جامعه دارن تبعیت میکنن، به اون سمت دارن سوق داده میشن. وجه اهمیت این مطلب که ما چرا فرق قائل شدیم بین این دوتا مطلب، نظام ارزشی و ارزش، اینجاست که نظام ارزشی موجب میشه جامعه به اون سمت سوق داده بشه،
بله،
و در نتیجه نعمت و یا نقمت، رحمت و عنایت خدا شامل حال این جامعه بشه یا نه.
شاید اگر مثالای دیگری بخوایم در نظر بگیریم، اونجایی باشد که حضرت امیر علیه السلام برای حمام یکی از اصحابشون خطبه حمام رو بیان میکنن، صفات متقین رو بیان میکنن و میرسن به اونجایی که اذا رأیت الناظر الیهم قال لقد خولتوا، وقتی که مردم از به اینها از بیرون نگاه میکنن به این متقینی که صفات ویژه دارن در جامعه ای که به هر حال این جایگاه ها عوض شده، میگن که اینها به تعبیری قاطی کردن، اینها قاطی دارن، اینها خیلی مشایرشون درست کار نمیکنه، با اینکه اینها در واقع پیرو راه خدا هستن و باید مورد توجه قرار بگیرن، برعکس میشه یه وقتهای حرکت و مسیر جامعه که مردم اینها رو در واقع با انگوش نشون میدن و مورد تمسخر قرار میدن. و تعابیری از این دست که در نهج البلاغه زیاد هست، بعد نیست که از سیره اهل بیت و سیره علما هم اگر در این زمینه مطلبی هست بشنویم از شما تا تفاوت ارزش ها و نظام ارزشی بیشتر جا بیفته برای شنوندگان عزیز.
خب بله، در این که یه مطلب بخوایم هضم بشه برای ما، اشاره به سیره علما خب میتونه مطلب رو برای ما پیاده بکنه. ببینید جالبه، نقل میکنن در زمان شاه عباس صفوی، شیخ بهایی خب خدمات ارزنده علمی و عمرانی انجام داده بود،
بله،
میگن شاه عباس در مقام قدردانی از زحمات ایشون میگن که هدایایی رو در خور شأن شیخ بهایی آماده بکنن. جالبه ببینید، شیخ بهایی میگن من این هدایا رو نمیخوام، جاش چیز دیگه از شما میخوام.
بله،
چه میخوان؟ میگن من رو بر مرکب مخصوص شاه بنشونید، شاه هم در رکاب من پیاده حرکت بکنه، چند کوچه و خیابان در انظار عمومی و در مقابل چشمان مردم ما طی بکنیم. شما ببینید این حرکت شیخ بهایی در این راستا بود که میخواست علم و دانش رو به عنوان نظام ارزشی قرار بدند.
یعنی این گونه از من تشکر بشه به عنوان یک دانشمند جامعه، که پادشاه بیاد در رکاب من قدم بزنه.
و جالب اینجاست که به واسطه این عمل وقتی نگاه مردم نسبت به علم و دانش با این حرکت تغییر پیدا میکنه و میگن از اون به بعد استقبال جوانها و دیگران از علم بیش از قبل بوده. ببینید عالم دین اومد این زیرکی رو داشت که نگاه کرد به نظام ارزشی جامعه،
بله،
نه به ارزش، چه بماند به این که مثلا جوایز و هدایایی رو بخواد قبول بکنه.
بسیار خوب. حالا از کلام حضرت امیر دوباره یه نکته ای رو من عرض کنم و چون فرصت برنامه به پایان رسید از خدمت شما مرخص بشیم، انشاءالله در برنامه دیگر خدمتتون باشیم. و اون این که حضرت امیر در جایی میفرماید که معاویه از من ما کنم معاویتو به ادها منی، معاویه از من ادها و زیرکتر و باهوشتر نیست، او دغلبازی و حق بازی رو پیشه کرده در سیاست و ما چون ساست العباد هستیم سیاست همراه با صداقت رو در واقع پیشه کردیم، ولی جایگاه ها عوض شده، این نظام ارزشی متاسفانه وارونه شده و جوری شده که همه میگن معاویه سیاست مدارتره و علی سیاست بلد نیست و سیاست نداره. و در جایی میفرماین که اگر سیاست مکر و حیله بود من از معاویه مکارتر بودم، همونطور که در مورد خداوند هست که والله خیر الماکرین، از همه میفرماین من خیر الماکرین هستم، اگر که سیاست مکر و حیله هم بود من در این زمینه کم نمی آوردم. ولی خب اینطور نیست، در واقع این نظام ارزشی جامعه است که برعکس شده. خب تشکر میکنیم از شما جای ابراهیمی و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که تا پایان ویژه برنامه قطره از دریا با رادیو گفتگو همراه بودید. یک بار دیگر این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم و از شما التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سبا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی، گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی علی جویم،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی
علی علی علی علی جان، علی 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 گویا،
علی علی
علی علی علی علی جویا،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی
صبحتون بخیر. 7:19 اینجا رادیو گفتگو. ارتباطمون برقرار شده به صورت زنده و مستقیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی کشور آقای محمد حسین نقشین. خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب آقای نقشین خوش آمدید به رادیو گفتگو. درباره آخرین وضعیت جوی کشور برای ما و شنوندگان بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مینایی، خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو هم عرض سلام و صبح خیر دارم. دیشب بارش ها شدتش در استان های کوهگیلی و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان و غرب فارس گزارش شده و انتظار این رو داریم که امروز هم ادامه فعالیت سامانه بارشی، شدت بارشهاش در دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، بخش های جنوب، مرکز و شمال شرق و شرق البرز باشه. البته در بیشتر مناطق کشور این سامانه بارشی بارش رو ایجاد میکنه به جز جنوب شرق، و انتظار این رو داشته باشیم که فردا با عبور از مناطق غرب و مرکز کشورمون و تضعیف بارش ها در این مناطق، بارش در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور تداوم پیدا کنه. فردا البته فردا روی دامنه های البرز هم بارش های پراکنده برف رو خواهیم داشت. فردا شب با ورود موج دیگری در نوار غرب و شمال غرب بارش ها آغاز میشه و پنجشنبه در حقیقت نوار شمالی کشورمون بارش برف و باران رو خواهد داشت. در دو روز آینده بارش ها گاهی به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود. وزش باد شدید موقتی خواهیم داشت. در مناطق مستعد بارش ها میتونه به صورت تگرگ هم باشه. در مناطق سردسیر و مرتفع هم بارش به شکل برف خواهد بود که میتونه موجب لغزندگی جاده های کوهستانی باشه. و ضمناً روی ارتفاعات استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلی و بویراحمد، اصفهان، البرز، تهران، مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی پیشبینی بارش برف می‌کنیم. کاهش دید و مهالود همین مناطق میتونه بشه و همین مسائل باعث میشه که در جاده های کوهستانی زاگرس و البرز اختلال در آمد و شد در جاده های کوهستانی رو پیش بینی کنیم. ضمن خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز هم امروز مواج و طوفانی خواهد بود. دریای خزر هم امروز مواج میشه. وزش باد شدید امروز در جنوب غرب، جنوب شرق و شرق کشورمون رو خواهد داد که برای شرق و جنوب شرق امروز و فردا این وزش باد شدید حتی میتونه سبب خیزش گرد و خاک هم بشه. برای تهران امروز تهران بارانی خواهد بود. گاهی بارش های تهران رگباری میشه همراه با رعد و برق، و روی ارتفاعات تهران هم بارش ها به صورت برف و باران رو خواهد داد همراه با وزش باد. فردا بارش های تهران کاسته میشه از مقدار بارش ها، و بارش های فردای تهران پراکنده خواهد بود. کاهش ابر رو فردا برای تهران پیش بینی میکنیم. گاهی وزش باد شدید. بیشینه دمای مهرآباد امروز 13، شمیران 11 درجه خواهد شد و انتظار داریم که فردا تهران حدود 2-3 درجه هم گرمتر بشه در بیشینه دما. کمینه دمای امروز صبح در شمیران 6 شد و مهرآباد هم 9 درجه. انتظار داریم که امروز وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها در استان های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کوهگیلی و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، اصفهان، غرب یزد، غرب کرمان، قم، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و با احتمال سیلابی شدن در استان های قزوین، البرز، شرق تهران هم مواجه هستیم. جاده های کوهستانی زاگرس و البرز هم برفی خواهد شد.
جاده های کوهستانی زاگرس و البرز که شامل راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی تهران هم خواهد شد.
بله،
جاده
بله.
حراز، جاده چهارروز، جاده قزوین رشت و مسیرهای فیروزکوه و دماوند هم شامل تهران میشه که
بله درست
اشاره داشتید. سامانه بعدی که وارد کشور خواهد شد از ابتدای هفته رو چطور می‌بینید شما جناب آقای نقشینه؟
موج بعدی بارشی بله. که عرض کردم توی هفته آینده شمال غرب و غرب رو تحت تاثیر قرار خواهد داد
بله.
و و به شدت این سامانه بارشی نیست اون سامانه بارشی، اما خب برای شمال غرب کشور اون مناطقی از شمال غرب و زاگرس مرکزی بارش های خوبی رو میتونیم داشته باشیم.
داشته باشیم نسبت به این سامانه که در حال گذر از کشور هست ضعیفتر پیش میاد.
ضعیفتره، بله بله، اون موج ضعیفتر.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سپاس بذارم از شما جناب آقای نقشینه وقتی که در اختیار رادیو گفتگو قرار دادی. انشاءالله باز هم در فواصل پخش دیگر دوستان با شما ارتباط برقرار خواهند کرد. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
همونطور که پیشنهاد داده بودیم و خدمتتون عرض کرده بودم رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم شما رو از آخرین اخبار جوی، مسیرها، راهها مطلع خواهد کرد. بعد از ارتباطی که با آقای امین حسین نقشین کارشناس سازمان هواشناسی کشور داشتیم، همینک ارتباطمون برقرار شده با مهندس بیگی، معاون محترم راهداری استان گلستان. خدمت شما جناب آقای بیگی عرض سلام دارم، خوش آمدید به رادیو گفتگو. بدون فوت وقت پیرامون مسیرها و راه‌های مواصلاتی به استان گلستان آنچه که انجام شده برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه خوبانمش. عرض موضوع شد به بارش‌هایی که داشتیم 28 اسفند ماه سال گذشته باعث جاری شدن سیلاب در بعضی از شهرهای ما شد، مثل گنبد، آقلا و در حال حاضر هم گمیشان. این سیلاب ها توی آقلا باعث شد که به خاطر عبور آب ما چند تا از مسیر محور گرگان تا آقلا بلوش یک مسیر از گرگان به آقلا برش داده بشه برای انتقال آب. تو کمابدی همین شهر هم به دو سه جا و بحث راهن گرگان به این چه برون اونم تو چند نقطه باعث شد که ما برش ایجاد کنیم که آب از شهر آقلا تخلیه بشه. تو قسمت گمیشان هم از جاده بندر ترکمن تا گمیشان اونم در حد 3 نقطه تا دیروز و تا امروز هم تنظرم برش 5 نقطه برش داده شد که از موضوع شما آب از به شهر رو تهدید نکنه و به سمت دریا پیش بره. در حال حاضر محور خوشیلاق ما اثر ریزش و رانش مسدود شده بود، همچنان چون این ریزش و رانش ها ادامه داره برای فقط تردد محلی و تردد اضطراری باز مردم میتونن رفت آمد کنن، فقط تردد محلی و برای تردد عموم باز نیست. بقیه محور هامون تقریبا بازه به غیر از اون محور هایی که عرض کردم خدمت شما، گرگان آقلا بندر ترکمن به گمیشان. به غیر از این محورها بقیه محورهامون بازه، مشکل خاصی هم نداری فعلا.
درسته. آقلا آخرین خبری که تا دیشب داشتیم، یعنی نخستین لحظات امروز بهتره خدمتتون عرض بکنم، که 2/3 شهر در آب هست، آخرین خبر کمتر شده این آمار؟
بله، با اون برشه که عرض کردم خدمت شما انجام شد، تقریبا آب آقلا در حال تخلیه شدنه. بعد یه قسمت از جنوب شهر و اون میانه شهر تقریبا از آب تخلیه شده و یه قسمت از جنوب شهر و شمال شهر یه مقداری آب دیگه توش هست، اونم داره در حال تخلیه شدنه، ولی بیشتر الان آب چون به سمت غرب حرکت کرده. بحث گمیشان ما، شهر گمیشان و سیمین شهر رو و روسته خواجه نفس رو الان داره تهدید میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم و ممنون از شما و دیگر مسئولان که پیگیر هستین تا به بهترین نفع رفاه رو به مردم استان خودتون بازگردانیم. باز هم با شما همراه خواهیم بود، باز هم در فواصل پخش با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد و آخرین اخبار تکمیلی، اخبار موثق رو از شما جویا خواهیم شد. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس بیگی.
دست شانه، خواهش میکنم، هستم در خدمت.
درود بر شما، خدا نگهدار، حضرت عالی باشه. از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. پیرامون سیلاب ها، ریزش و رانش و وقوع سیلاب و خیزش رودخانه ها و نهرهای مختلف که در این فروردین ماه امسال اغلب استان های کشور رو شامل شده و خطر سیلاب ها در استان های دیگر هم در حال وقوع هست، رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم شما رو از آخرین اخبار مطلع خواهد کرد. میتونید با رادیو گفتگو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگا هرتز همراه باشین. در این نوبت کاری تا بدین لحظه با آقای امین حسین نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی کشور، ارتباط برقرار کردیم. از اوضاع جوی ما رو مطلع ساختن و همینطور مهندس بیگی، معاون راهداری استان گلستان، هم پیرامون استان گلستان و آنچه که در مسیرهای مواصلاتی جاده‌های منتهی به این استان انجام شده ما رو مطلع کردن. برنامه دیگر رو میشنویم، باز هم چنانچه نیاز باشه.